الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، ما در 5 جلسه گذشته که در خدمت شما بودیم، بحث درباره فاطمیه بود و اینکه روایت کردن فاطمیه خیلی اهمیت داره. شما از توحید صحبت کردید، از خدابازی ها حرف زدید، از اینکه دوران این خدابازی ها به سر آمد و امر جدیدی به عنوان موضوع اصلی جهان اسلام مطرح شد و اون امر جدید هم ولایت بود و گفتید که این ولایت شکلی از جامعه سازیه که حکومتش هم استیلاجویانه و اقتدارگرایانه نیست. در پایان جلسه پنجم ما رسیدیم به این نقطه که شما از یک منطقی صحبت کردید در پس تمام رفتارهای حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام در طی این 95 روز بعد از رحلت، که اون منطق در عین اینکه درگیر میشد با جبهه باطل اما انگار با محوریت صبر رقم میخورد. اسمش رو هم شما گذاشتید جدال صابرین. برداشت و احساس من هم این بود که شما دارید در تقابل با اون نگاه‌هایی که دارن فاطمیه رو به شکل یک جنبش تماماً اعتراضی معرفی می‌کنن، دارید صحبت می‌کنید از روی دیگر سکه‌ای که حضرت زهرا رقم می‌زد. اون روی دیگر صبر امیرالمؤمنینه یا حتی صبر برخی از صحابه. و در جلسه پنجم هم اشاره شد که این انگار یک سکه دروغ است. در یک طرف نوع کنشگری حضرت زهراست که اعتراض میکنه و وارد یک جدال میشه، و روی دیگر این سکه صبر امیرالمؤمنین به واسطه دستور و فرمایش پیامبر و خدای متعال. در این جلسه که جلسه ششم ما هست، بنا داریم از زبان شما حوادث این 95 روز رو با همون شکل کلی جدال صابرین بشنویم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی ممنون آقای مرتاج الدینی که تا اینجا مقدمات طولانی منو گوش کردید. نکته‌ای که الان اشاره کردید راجع به اینکه تحلیلی که داره از حضرت زهرا میشه گاهی اوقات تحلیل خوبی نیست و به نحوی از زهرا شبیه به معترضین در دنیای مدرن و نحوه اعتراض روشنفکرانه یا ستیزه جویانه مثلا چپ‌ها و امثال اینها تصویر میشه، بله ممکنه که اینطور باشه، چون نگاه دنیای امروز، نگاه اعتراض چپ در دنیای امروز تحلیلش اینطوریه که میگه که در مقابل وقتی یک کجی شما میبینید، در مقابل اون کجی اعتراض کنید، همینجوری اعتراض بکنید. چرا؟ چون ریشه این نوع نگاه، نگاه جبرگرایانه تضادی هگله که میگه وقتی که مثلا شما یک وضعیت اکنونی دارید که خرابه، اونو شبیه به تز بگیرید، بعد شما بیایید نقش آنتیتزش رو بازی بکنید، از درون بر علیه او قیام کنید. این قیام از درون هر چه که باشه خوبه. چرا خوبه؟ دلیل این که اگه اشتباه باشه قیام شما و تز توی یک وضعیت باثباتی باشه، خب نمیشکنه. ولی اگر قیام شما قیام درستی باشه و رو به اون جبریه که جبر تاریخ داره به سمت حرکت بکنه، یعنی تاریخ میخواد به اون سمت حرکت بکنه، عملا شما میتوانید نقش یک عامل سرعت بخش و عامل عبور دهنده تز به سمت سنتز بشید. خب این تحلیل خیلی الان جا افتاده است. میدونید منطق اجتماعی غالب کسانی که یک روحی اعتراضی دارن و یه مسئله اعتراضی رو کشف کردن، ولی منطق پیغمبر و منطق امیرالمومنین و حضرت زهرا منطق تضاد نیست، بلکه اونها عمیقاً شفقتی در وجودشون هست که همین امت رو میخوان هدایت کنن. مسئله
دستگیری کردن است که خودتونم بشه
یه دستگیری کردنی که کسی که این کار داره انجام میده روحیه ابوت داره، روحیه پدری داره. کسی که روحیه پدری داره هیچ وقت از طریق تضاد جامعهش رو نمیخواد اصلاح بکنه. یک پدر در یک خانواده هیچ وقت نمیاد از طریق تضاد جامعهش رو و خانوادهش رو سمت سنتز ببره، بلکه یک رابطه پرشفقت و پرمحبتی و یک ایده پرمحبتی، مثل یه پدری که بچهش داره یه خطایی میکنه، نوجوونه، جوون شده، اول جوونی اومده میگه بابا باید اینقدر من پول بدی من برم مثلا بذارمش توی نمیدونم شرکت های هرمی. خب پدر باید چه کار بکنه؟ از طرفی باید بذاره بچه چیزی رو تجربه کنه، از طرفی نباید بذاره بچه متلاشی بشه، آینده خودش و خانواده خودش رو نباید متلاشی بکنه. لذا باید یه فرایند گام به گامی طراحی بکنه که این فرایند گام به گام هم حقایق رو برای بچه آشکار بکنه، هم آینده بچه توی این فرایند متلاشی نشه. یه همچه فرایندی به نظر من هم درون خودش جدال داره، هم درون خودش صبر داره، هم درون خودش افشاگری داره، هم درون خودش بیان حقایق به نحو دلسوزانه داره، هم اگر بچه از یک حدی از مسیر دیگه خارج بشه، نگاه میکنین خود پدرم لطمه میخوره دیگه. یعنی واقعا پدر نمیذاره این بچه تا آخر سر هر بلایی روزگار میخواد سرش بیاره. نگاه میکنی از یه جا بعد واقعا پدر خونش رو میفروشه، واقعا پدر با بچهش توی چاه میفته، به زحمت میفته، واقعا بخشی از زندگیش با زحمت اینکه این تجربه رو باید به بچه‌م کمک کنم میگذره. اسم این رو میذارم ولایت کردن. فرایند ولایت فرقش با استیلا همینه.
یعنی توی این محبت و شفقت هست، توی این دستگیری است که شکل کلی کار متفاوت میشه با استیلا.
فرق ولی با یه حاکمی که اومده خودش حکومت کنه چیه؟ با حاکم وقتی که بهش حمله میشه، رقیب پیدا میکنه، یه جنگ را میندازه، خودش میره در خیمه فرماندهی مینشینه و مردم باید برن برای او کشته بشن. ولی شما توی این نقطه دقیقاً معکوسه این فرایند.
یعنی بزرگان و فرماندهان در خط اول نبرد می ایستن و ایثار می کنن.
توی لحظه ای هم هستش که مثلا امیرالمومنین و پیغمبر اگه مثلا یه تدبیری بکنن واسه این که جیش اسامه مثلا را بیفته، بزرگترها نباشن، فضای شهر رو بتونن کنترل بکنن، یه سطحی از خشونت رو اگه به خرج می دادن، شهر خالی از بزرگترها می شد و این یک ماه با آرامش می گذشت دیگه. چون منطقه که جیش اسامه بعد به سمتش می رفت، سمت موته، حداقل مثلا
50-60 روز طول
آره میشه. مثلا 40 روز 50 روز طول میکشیده، بین 40 تا 50 بره و برگرده، خالی خالی بره برگرده، باید مثلا 40 روز بره و برگرده. خب پیغمبر حتی این کار رو هم با خشونت نکرده. لحظه لحظه ایه که مثلا میگم پدری که بچه اومده یه خواسته پرت و پلایی داره، بابا میفهمه که این پرت و پلاه، ولی بچه احتیاج داره، پدر باید باش همراهی کنه.
مثلا یه سوال همیشه انگار برای ما بوده، چرا بعد از اینکه یه عده‌ای از سپاه اسامه تخلف کردند و نرفتند، پیغمبر حتی اونها رو حبس هم نکرد، بازداشت موقت هم نکرد، در حالی که میتونست؟
پیغمبر قبلا هم همین جوری بوده. یعنی تو جنگ‌های قبلی هم آدم‌ها وقتی که نمی اومدن تخلف می‌کردن، مخلفین من الاعراب مثلا توی سوره فتح، اینا که تو جنگا نمی اومدن پیغمبر چیکارشون می‌کرد؟ پیغمبر مسئله‌اش بزرگ شدن ماست، مسئله‌اش حکومت کردن خودش نیست که.
بله دقیقاً.
یعنی این بزرگ شدن انسان‌ها یک مسئله ایه که باید به بلوغ برسه. خب یواش یواش میرسیم به یه جایی که پیغمبر دور و برش یه آدمایی هستن که تو جنگ‌ها اجازه نمیدن پیغمبر بره خط مقدم. ولی تو احد که خب پیغمبر خودش تو خط مقدمه.
بله.
یه وقتی جامعه اینقدر آدما دور ولی جمعن که راه نمیدن ولی بیاد تو خط مقدم.
یعنی انگار بارها رو زودتر بر میدارن.
یعنی این بلوغه دیگه.
بله.
بلوغ اینه که تو نذاری پدرت هزینه بده. ولی وقتی که جامعه به این بلوغ نرسیده، پیغمبر بار زمین نمیذاره. وقتی جامعه نمیتونه این حرکت رو انجام بده، امیرالمومنین بار رو نمیندازه رو دوش دیگران، با مکر و برنامه ریزی و شب حمله کنیم و نمیدونم اینا رو از شهر بیرون کنیم و کودتا بکنیم و به اینا پول بدیم، از اونا نمیدونم به اینا قول و قرار بدیم، هیچ امیرالمومنین کوچکترین از این کارا نکرد. حتی در روایت هستش که ابو سفیان روز شهادت پیغمبر نبود، وقتی برگشت که سقیفه شکل گرفته بود و اونا خلافت رو برای خودشون کرده بودن، اومد پیش عباس عموی پیغمبر، گفتش که بیا بریم با علی صحبت بکنیم، من لشکر میارم، من قبیله بنی امیه رو میارم پشت علی بنی هاشم، حکومت رو پس بگیریم،
کوچه های مدینه رو پر از سرباز میکنم،
پر از سرباز میکنم. و بعد میدونی طرحش این بود، نباید دعوا از دوگانه بنی امیه بنی عباس خارج بشه. به نظر من تصورش این بوده، میخواسته برگرده به امیرالمومنین، بعد خودش با امیرالمومنین درگیر بشه. الان کسرت درست شده، سر این کسرت فردا دیگه کی میخوام حکومت پس بگیرم؟ بنی امیه که مدعیان، بنی هاشم که مدعیان، دیگران هم اومدن مدعی بشن،
اگه اینا
اونا هم اگه بیان مدعی بشن، دیگه حکومت دیگه دست روش زیاد میشه دیگه، یه همچه جایی دیگه به این سادگی نمیشه حکومت کرد و حکومت رو بلند مدت نگه داشت. توی همچه طرحی شاید بود. اومده پیش امیرالمومنین، روایت اینه که امیرالمومنین داشت روی قبر پیغمبر رو صاف میکرد، همین بیل هنوز دست امیرالمومنینه. اومدن امیرالمومنین جوابشون میگه نه آقا، حالا میخونیم متنشو، توی نهج البلاغه هستش و اصلا این شکلی ها نیست که شما فکر میکنید، یه اتفاقاتی داره میفته، این اتفاقات عمیق‌تر از این حرفاست که تو فکر کنی مثلا من دعوای بنی امیه بنی هاشم رو زمینه میکنم، پله میکنم برای اینکه یه دعوای دیگر حل کنم، بعد بیفتم. مثلا یه ماجرای دیگه‌ای بود که حالا واردش شدیم دیگه،
عصر جدیدی داره.
بله، یه عصری داره شکل میگیره که به تعبیر روایت ما فقط 1000 ماه توش بنی امیه حالا فرصت دارن حکومت کنن، غیر از دیگرانی که حالا حکومت میکنن، غیر از بنی هاشم. بنی هاشمی ها یعنی بنی عباسی که دوباره با اهل بیت درگیره. خلاصه 600 سال از عمر اسلام فقط تو همین صحنه آدمهایی که تو صحنه روز شهادت پیغمبر دارن بازی میکنن، فقط 600 خورده ای سال، 650 سال بین همین بازیگرای این صحنه دعوایی که بالاخره حکومت چی بشه. می‌دونید؟ یعنی هزینه رشد گاهی اوقات تجربه است. تجربه گاهی اوقات خیلی سنگینه.
تاریخ رو کلاً سالیان درازی رو معطل می‌کنه انگار.
ولی این معطل شدن، معطل شدن پختگیه.
و نیازه.
و نیازه. مثل خیلی از سرمایه‌گذاری‌هایی که آدم می‌کنه، شما بلا تشبیه، بلا تشبیه تو بورس گاهی اوقات پول که میذاری تو این مدل‌های ابزارهای مالی حد ضرر بر خودت می‌بندی دیگه. یا یه حدیشو باید مراقبت بکنم که نشه، ولی اگه از یه حدی ریخت باید بدونم که مثلا من باید با ضرر بیام بیرون. یعنی میپذیری که فرایندهای اجتماعی که بازیگرهای مختلف توش حضور دارن، حالا توی مدل این که میگم بلا تشبیه بلا تشبیه، به خاطر همینه که مدل‌های مالی همه سوداگرن، همه کسانی که دارن توش مشارکت میکنن میخوان
نفع شخصی
ببرن و طرف مقابل توی یه لحظه‌ای که خیلی هم قیمت اتفاقا خوبه اشتباهاً بفروشه. ولی اینجا تازه یه بازیگر وجود داره که این بازیگر اصلا این نیست،
دلسوزانه
است. مثلا میمونه که فرض کن این دعواهای مثلا شبیه به بورس تو ابزار مالی بیفته تو خونه و واقعا مثلا برادرها و خواهرها شروع کنن اینجوری سر همدیگر کلا گذاشتن، این اشتباهی اطلاعات به اون بده، این بره مثلا یه چیزی به اون برادره بفروشه، بعد اون خوشحال بشه. ببین یه همچه اتفاقی، ولی تو این لحظه پدر و مادر این کارو نمی‌کنن.
بله.
تو این لحظه پدر و مادر با یه روحیه دیگه میان، هی سعی می‌کنن به بچه‌ها بگن اصلا یعنی چی این کارو با هم دیگه دارید می‌کنید؟ ما هممون داریم با هم زندگی می‌کنیم، بعد شما الکی همدیگه رو به ضرر می‌اندازید. درسته؟
بله.
یه همچه صحنه‌ای و پیغمبر و امیرالمومنین و زهرا و حالا بعد اهل بیت که دارن ملحق میشن، اول که 5 تنه آل عبا هستند، بعد از این 5 نفری که در زمان رسول الله هستند و عهدهاشون رو در زمان رسول الله در حضور خود رسول الله با خدا بستند، بعد 9 نفر از خاندان اهل بیت که فرزندان امام حسین هستند علیهم السلام به اونها ملحق میشن و تا امروز که غیبت امام زمان ادامه داره این جریان در ادامه است و ما هنوز با همین رابطه ابوت طرفیم. یعنی ماجرای غیبت امام زمان ماجرای پدری کردن امام زمان برای ما، نه اینکه مثلا بگیم که خب شما قدر امام زمان رو ندونستید، قدر اهل بیت رو ندونستید، حالا برید بدبخشید ببینم میخواد چه خاکی به سرتون کنه. نه، اصلا لحن کاری نیست. در توقیات امام زمان داریم که حضرت میفرمان که ما هیچ لحظه ای از مراعات احوال شما فارغ نیستیم.
سوالی که شاید اینجا پدید بیاد و در جلسات گذشتم من یادم هست که خیلی اشاره‌ای شما بهش پرداختید اینه که حالا آیا واقعا با این مدل ابوت و این محوریت دادن به محبت و رشد دادن فرزندان و انسان‌ها میشه جامعه ساخت، میشه حکومت کرد، یا نه واقعا شکل حکومت اینو اقتدار رو نیاز داره، اون اقتداری که حالا اسمش رو شما میذارید استیلا؟
خیلی سوال قشنگیه و تقریبا اینجوری بهتون بگم که این که انبیا و اولیا خدا وقتی یه لحظه بزرگی رو خلق میکنن همه میگن احسن تولیدش کرد، یه صحنه بزرگ و یک کار بزرگ ایجاد کرد، بعد که میخوان انبیا با همون دست فرمونی که از طریق ایثار و از خودگذشتگی و فرصت سنجی ایثارگرانه ایجاد کردن، مثل کاری که پیغمبر کرده، مثل کاری که از یوسف کرده، مثل کاری که از ابراهیم کرده، ولی بعدش با اوسیا اینا همراهی نمیکنم. یعنی آقا این تر به درد یه لحظه میخوره، اینا ترهای جرقه‌ایه، باش که زندگی نمیشه کرد. انسان ذاتن منفعت خواهه، انسان ذاتن منفعت خواه رو که نمیشه باشی همچیز حکومتی رو بلند مدت. بله پیغمبر اینقدر قصهش جذابه که همینجوری 10-12 سال ما همینجوری داشتیم نگاه میکردیم و جوش میرفتیم جلو. ولی یه همچه اتفاقی که نمیشه مثلا باهاش 1000 سال حکومت کرد، نمیشه حتی باهاش 50 سال حکومت کرد. بالاخره این قصه پردازی ها و این ماجراهای جذاب بزرگ و نو یه جایی تمام میشه دیگه.
یعنی با این کارها میشه نهضت به پا کرد ولی نمیشه نظام ساخت.
احسنت، احسنت. همینه دقیقاً دیگه، تعبیر امروزیش و رایجش همینه. و این از آغازی که انبیا اومدن، از لحظه‌ای که قابیل داره با باباش مواجه میشه، میگه با حرفای بابا حالا الانو میگذرونیم ولی بالاخره روزگار ادامه داره. آدم ها با همین جمله که روزگار ادامه داره بعدن چه کار بکنیم، به صرافت این میفتن که از دیگران بکنن تا خودشون سر پا بمونن. این ماجرای عدم اطمینان به این که خدا برمیگرده میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، این برای آشناییه، این ابزار زندگی نیست. ان اکرمکم، من یک فرایندی دارم، فرایند کریمانه است. من بسم الله الرحمن الرحیمم، من خدای رحمان و رحیمم، میخوام جهانی که با این صفتها اداره میشه ایجاد کنم و حالا من میخوام شما رو با اکرام پیش ببرم. خب کی بیشتر تکریم میشه؟ کسی که نسب خدایی داره، کسی که نسب سماوی داره، کسی که نمیدونم قبلا یه دور تونسته پادشاه بشه، این دیگه شریفه؟ میگه نه، اصلا اینجوری نیست. تقوا میتونه این کارو انجام بده، شما رو به اکرام من میرسونه. میگه شما دنبال اکرام خدا نیستید، خدایگان نبودید که رفتید اون بساطو تو عالم به پا کردید،
خدابازی ها رو،
اون خدابازی هایی که درست کردید به خاطر اون که به اکرام خدایگان برسید دیگه. خدا که منم،
ولی نصیر منم،
ولی نصیر منم، همه اینا که منم، سلطان نصیر منم. منم میگم با اکرام این کارو انجام میدم، نه با پوست کندن. اکرامم به هر کسی که تقوا داشته باشه میکنم. بعد میگه خب چه جوری تقوا؟ میگه که ربا ندید، چون من یمحق الله الربا، من ربا رو تو محاق بردم. آدم میگه علیعذر بالله مسخره میکنی خدایا، یعنی شوخیت گرفته؟ ربا همش سوده، چه جوری میگی یمحق الله الربا؟ بعد تازه و یار به صدقات، همه اون سود و رشد رو من گذاشتم توی صدقه. آدم میگه اینا که نشدنیه که، اینا که قصه است که. خیلی بعضیا عزت بذارن سر انبیا، میگن اینا بیانهای اسطوره‌ایه. بیانهای اسطوره‌ای فارسیش افسانه است، حتی رؤیا نیست. این رؤیا از رؤیت میاد، یعنی یه چیزیه که میتونی ببینیش، هنوز رو زمین نیومده.
امکان رسیدن بهش وجود داره،
امکان رسیدن بهش وجود داره، ولی خب نرسیدیم بهش. ولی افسانه دیگه قرارم نیست حتی امکان رسیدن داشته باشه. ببین مثلا توی حالا تو حاشیه داریم میریم، این بیانی که عطار داره تو ماجرای سیمرغ، میخواد بگه سیمرغ افسانه نیست، رؤیاست.
بله.
چجوری میخواد بگه افسانه نیست، رؤیاست؟ میگه ببین سیمرغ یک موجود نیست در جهان نبود، خودتون بودید با هم دیگه که سیمرغ بودید، پس یه امکانی داشت. بعضی موقعا بعضی صحنه ها رو باید از صحنه افسانه ای در آورد و تبدیل به رؤیا کرد. عطار داره سعی میکنه اینو توضیح بده، بگه فرایندهای تبدیل کردن افسانه ها به رؤیا ها رو طی کنید، نذارید حقایق تبدیل به افسانه بشن
و در حد افسانه بمونن،
و در حد افسانه بمونن، اونها رو از دست افسانه ها نجات بدید و اونها رو برگردونید به رؤیای شدنی، رؤیایی که هنوز روی زمین نیومده ولی تصویر داره، قابل تحققه. حالا امیرالمومنین و حضرت زهرا میخوان یه طرحی بزنن رو زمین، همه همینو میگن. نه که مثلا فکر کنید ما الان اینور تاریخ سوال میکنیم که این نهضت آیا تبدیل به نظام میشود یا نه. به خلیفه دوم گفتن که خب چرا نذاشتی پیغمبر بنویسه اون ماجرای پنجشنبه آخر قبل از رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر؟ میگه من مصلحت رو نگاه کردم، این طرح با این تیپ شخصیت ها ادامه پیدا نمیکنه، تبدیل به ساختار نمیشه، نمیتونه تبدیل به نظام بشه، یه نهضتیه، یه چیز پرشوریه، یکی باید از این نیرو باید یک قدرت متمرکزی که جهان رو دوباره به همون ترتیبی که میدونستن و همون نگاه استیلایی بود اداره بکنه. و من از همین جهت احساس میکنم که خلافت در جهان اسلام همون استیلای مقدس شده است، یعنی از لحاظ جهان معنایی از دست خدابازی ها خلاص شده ها. ولی میگه آخه این یتیم بنی هاشمی، این یتیم عبدالمطلب چجوری میتونه با این حرفهای به تعبیر ما اسطوره‌ای و با یک لحظه ای که یک انفجاره، نمیشه با این که یه دفعه زندگی رو اداره کرد، همون سوالی که همیشه هست دیگه، که آیا این نهضت، خیلی قشنگ گفتید شما دیگه، واقعا امروزی شد، آیا این نهضت میتونه به یک نظام ختم بشه؟ و همیشه تاریخ در مقابل این شک بوده، نمیشه. و به همین دلیله که مؤمنین توی لحظه هایی که کسانی که میان از طرح سابق یا از طرحی که تو دنیا جواب داده میان حکومت رو پس بگیرن، میان حکومت رو به دست بگیرن، بگن آقا نمیشه با این مدل ها، که نمیشه با این احساساتی بازی ها و با این پدری کردن و با این پرشور و هیجان بودن کسانی مثل علی که نمیشه حکومت اداره کرد، جوونن سر پرشور دارن، با این پرشوری جهان اداره نمیشه، جهان به ثبات نمیرسه، خیلی بیقراره، این رفتار قرار پیدا نمیکنه. بعد خدای غیب، آدمایی که همش در حال جهاد کردن و انقلاب کردنن، این که زندگی نشد، که این چه زندگیه؟ لذا سبکی که انبیا میخوان درست بکنن و تا نگاه میکنن غلاف میکنن، میکشن کنار، میگن نه ما یه ثباتی میخوایم. ثبات هم نمیخوان، در اصل اونا هم بعدن کشورگشایی میکنن، اونا هم
پادشاه میشن،
ولی ثباتشون یه جای دیگه است، ثباتشون به اون خیالیه که از دنیای قدیم تو ذهنشون مونده.
شما دارید در واقع یه جور طرحی رو مطرح میکنید که من فکر میکنم دو چیز رو توامان داره، در عین اینکه این طرح مبتنی بر محبت هست و صبوری میطلبه، در عین حال یک نوع شور و اشتیاقی هم درش وجود داره که رفتارهای انقلابی رو هم ایجاد میکنه، و فهم این طرح باعث میشه که ما بتونیم حوادث بعد از رحلت پیغمبر رو انگار از یک زاویه دید دیگری تماشا کنیم. خب تا اینجا شما به برخی از این حوادث خیلی موردی اشاره کردید، مثل ماجرای آمدن ابو سفیان پیش حضرت علی علیه السلام و پیشنهاد این که با همدیگه یک کودتای نظامی راه بندازیم، و حتی ماجرای مثلا روز پنج شنبهی که پیغمبر قرار بود وصیت بنویسه، و ماجرای تخلف از سپاه اسامه. اگه اجازه بفرمایید من جلسه ششم رو ختم کنم و نقطه پایانی بگذارم بر این جلسه، و انشالله در جلسه هفتم حوادث رو با جزئیات بیشتر از زبان شما بشنویم و به روایتی که شما از تاریخ دارید گوش بدیم.
انشالله در خدمت.
زنده باشید.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.